عقلایی که پاره سنگ برمیداره در همه حوزه‌ها، بنابراین در فلسفه، الهیات، علوم تجربی، همه جا. و گفتن اگر ارتباط اروپا با جهان اسلام چه در قالب جنگ‌های صلیبی، چه ترجمه، چه تجارت، چه دانشگاهی نبود، نه نهضت پروتستانی به وجود نیامد در غرب، نه رنسانس علمی و نه بسیاری از تحولات دیگه به وجود نیامد، منتها دنیاگرایی و عملگرایی و فردگرایی و تجربه‌گرایی و عقل‌گرایی که در اروپا تحت تأثیر ارتباط با جهان اسلام به وجود آمد، متاسفانه عرض کردم یه چشم رو درست کرد، یه چشم دیگر رو کور کرد، یعنی افتاد تو دنده افراد از یک طرف دیگه، و بعد زهد و توکل و معنویت و خدا و آخرت و تقدیر رو باز فراموش کرد و این وضعیت فعلی اتفاق افتاد که اتفاق افتاد. با سلام، دیروز جو ایجاد میکرد، خیلی کم از کلمات فرنگی استفاده کردید، ولی متاسفانه امروز از اول جلسه دلیلی که دو ساعت بیش از 20 اصطلاح و کلمه انگلیسی برگرد. من میخوام بگم ما هم چیزی سرمون میشه و شما یک جوری دارید حرفای دیروزتان را انکار میکنید. شما چرا؟ چگونه میتوان تولید علم را به عنوان کار فرهنگی و وظیفه یک تشکل فرهنگی در دانشگاه پیاده کرد؟ تولید علم اول بایستی فکرش و عزم و ارادش به وجود بیاد که ما و شما الان مشغول همین کاریم و بعدی باید ادامه پیدا کنه. این فرهنگ که به وجود بیاد قدم اوله. قدم دوم بسترسازی و نهادسازی برای این کاره. و ممکنه تک تک شماها توی جنبش تولید علم نمی‌تونید این نقش خیلی اساسی داشته باشید، ولی اگه این فرهنگ جمعی به وجود بیاد و این اراده جمعی به وجود بیاد که تک تک شما توی این قضیه میتونید مؤثر باشید، در دراز مدت تأثیر میذاره. تمدن و فرهنگ میده یه شبه متولد نمیشه، یه شبه هم نابود نمیشه. حالا برای تولدش باید یک زحمت دست جمعی، یعنی گاهی چند هزار ماما میخوادی تولد برای زایمان، همه باید به هم کمک کنن و این فرهنگ و اراده باید به وجود بیاد. شما تکنولوژی جدید را در جهت فرهنگ تولیدی چگونه توجیه کنید؟ اجمالا به شما میگم که رابطه بین ابزار و اهداف یه رابطه ایست که باید در او دقت کرد و از در بسوی قضیه افراط میشه. یه میگه آقا تکنولوژی یک ذاتی داره، ذات تکنولوژی با دین و با معنویت نمیسازه. یک سر قضیه هم این که آقا اصلا تکنولوژی بکنه مطلق یا ابزار کاملا خونسا و بیطرفیست و با هر ابزاری هر کاری میشه کرد. به نظر من هر دو اینا دو سر افراط هست، دو سر یک طیفه و میشه یه نقطه متعارف پیدا کرد. اما اینکه از ابزار میشود در مسیر اهداف توحیدی استفاده کرد، شکی درش نیست. اگه شما انکار کنید معنیش انکار عقلانیت و علم و تمدن اسلامی است. یکی از آقایون علما اول انقلاب امام فتوایی دادن، بحثی کردن، ایشون به امام اشکال کردن، نامه نوشتن، اعتراض کردن به امام. امام در جواب ایشون فرمودن که با این نحو نگاهی که شما دارید و با این برداشتی که از روایات میکنی، معنیش اینه که شما جامعه جدید اسلامی رو نمیتونی بفهمی و قبول کنی. معنیش اینه که فقط اسلام در جامعه قابل پیاده شدنه که مردم با شطور و الاغ رفت آمد بکنن، نه در جامعه امروز و فردا. در حالی که این نگاه ما به مسئله اسلام نیست. اسلامی کردن علوم انسانی که از بحث‌های مطرح است، راه حل چیست؟ ببینید علوم انسانی بعضی میگن آقا 20 سال از انقلابتون گذشت دیگه، اگه علوم انسانی دینی بود باید تا حالا میدادید کو؟ پس معلوم میشه نمیشه و نیست. اولا هیچ علوم انسانی و همطور خود تکنولوژی و تمدنی چیزی نیست که یه شبه دو شبه به وجود بیاد. به علاوه ای که اگر اقدامی در جهتش نکنی هیچ وقت به وجود نمیاد. آخه ما توی 24-5 سال درسته که نظام دینی اسلامی و جمهوری اسلامی، ولی واقعا در جهت تولید علوم انسانی دینی، یعنی مطالعات جامعه شناسانه و روان شناسانه و در ذیل انسان شناسی اسلامی و تولیدی، واقعا کمکی نشده به این قضیه، سرکوب شده، واقعا سرکوبش کردن. نه فضا میدن نه امکانات میدن، هنوزم مبارزه میشه با قضیه، به خاطر که همون دوگمه های غربی، اون خطوط قرمز و متون مقدسی که ترجمه میشه فضا رو بسته. اگر اینجوری باشه 20 سال که هیچی، 200 سال دیگه هم همینه. ولی نه، اگر فضا رو اصلاح بکنیم و اراده بکنیم میشه. اول باید بپذیریم میشه در علوم انسانی و اجتماعی وارد شد و دینی فکر کرد. البته اینا کار دیگه، یعنی تولید فکر و علم هم از کلم کار یک شب نیست. کار توی عالم تولید علم و تمدن میدونیم واحد زمان ثانیه و دقیقه نیست. واحد زمان اگر قرن نباشه، نیم قرن اگر اون نباشه دیگه دهه کمتر نیست. یعنی باید کار بشه، باید کار بشه. خب این بقیش هم تقریبا ادامه همون سواله. شما مطالب زیادی در مده تمدن اسلامی گفتید، اگر میشود مطالبی برگرفته از نظر خود و دیگران در مورد تمدن تاریخی ما، مثلا زمان اوج قدرت هخامنشیان ساسانیان بگوید آیا نظری شبیه فلان کس دارید؟ هخامنشی ساسانی اینا ما ببین اصلا همون اشتباهی که من گفتم اول بحث امروز نکنید، که وقتی ما میگیم تمدن اسلامی منظور نیست که ما کسیم و غیر خوب بدن ما خوبی، اصلا بعد دعوت به تعصب و تکبر که ما ایرانیم ما چیز نیست. ما گفتیم هر جا علم و تلاش هست بهش احترام میذاریم، میخواد ایرانی باشه میخواد ایرانی نباشه، میخواد مسلمان باشه میخواد نباشه. بحث ما این بود که این خودباختگی تبدیل بشه به یک خدادادی، و الا ما با هخامنشی ها من نه قومخیشم نه خودکشتگی داریم. تمام حرفایی که شما میزنید درست یا غلط کار نداریم، شما کار نداریم، ولی در کل جوان اگر بخواد درست عمل کند باید با او درست رفتار شود. آقا جوان ما بر اثر جوانی خطا کرده، گناه کرده، اصلا گناه نکرده، تیپش مورد دلخواه خودشه، فلان کس به او طوری نگاه میکند که جوان سر لجبازی با آن عالم و دیگری دارد و مخالف شده و خطای کوچک خود را ادامه میدهد. بابا امام رضا که از همه اینها بالاتره گناهکار را دعوت کرده خلاصه یک کمی این علما را نصیحت کند. از زیر بردارم من شما من میشه زیر از آن هر صحبت که حالا از شخص یه حرف درستیست. ببینید ما دو تا جریان افراطی داریم، یه جریانی که میگه آقا دلت پاک باشه حق باطن اولش کن، این تفکر بسیار خطرناکه، تفکر ابالی داره، این تفکر احمق سازه. آقا مسئولیت چیه، تکلیف چیه، عقل چیه، حق و باطن چیه، بذار خوش باشه. کسی که با ترک عقل و ترک مسئولیت خوشه بهش خوش بگذره که این آدمی زاد نیست که. یک طرف هم این طرفی که همونطور که شما میگید که آقا خطا هیچ کس حق خطا نداره غیر از من، من ولی دارم. اولا ما هممون خطاکاریم، هم بنده که اینجا میشینم با شما صحبت میکنم گذشته زندگی در الان و در آینده زندگی خطا داشتم دارم و خواهم داشت. یک همون بدونیم ما هممون سرتا یک کرواسیم. فرهنگ قرآنی میفرماید هیچ کس خودش رو پاک و طاهر نداند، تزکیه یعنی خودش رو تزکیه بکنه اما خودش رو پاک نداند. هر کس فکر کنه بهشتیه، نظرگرده خداست، قوم خویش خداست، پسرخوانده خداست، این معلوم میشه خیلی وضعش خرابه. تو روایت ما میگه همیشه به خودتون سوء ظن داشته باشید، به دیگران حسن ظن داشته باشید. یعنی خودتو هی متهم کن، از دیگران هر چی میبینی بگو نه من اشتباه فهمیدم، من درست نفهمیدم، این حتما منظورش این نبوده، من اشتباه کردم. البته نه که بگه ان شاء الله گربه است، بگه کسی بگه خیال کنه واقعا خودش یه آدم درستیه، بقیه همه خرابن، مثلا آدم خیلی خرابیه. اما از اون طرف هم این که بگیم آقا حق باطل نداریم، همه نسبیه، همه چیز مشکوکه، هر کسی خودش محترمه، حق خودش برای خودش محترمه، تو یک کاری کردی حق داری، اون هم یک کاری کرده حق داره، منو که یک کار دیگه نیم هم نداریم. ما میتونیم نسبیگرا در اخلاق، شکاک در ارزشها نباشیم، معتقد باشیم به یک اصول حتمی عقلی و اخلاقی. بگیم آقا کمال با ضد کمال فرق میکنه، ارزش با ضد ارزش واقعا فرق میکنه، تقوا با ضد تقوا، فجور تقوا واقعا با هم فرق میکنن، نگو اینا مساویه. اینو بگیم در این حال اهل مدارا بشیم. تا از کسی خطا میبینیم نداریم تو سرش بگیم که باید یک خطایی کرده، یک اردنگی بزن که بگه برو بر نگرده، این هم نیست، این هم خلافه. این فرهنگ در صدر اسلام بود، جریان های انحرافی افراط و تفریط، یک گروهی بودن به نام مرجعه که اینا خیلی شبهات ترویج میکردن، چون دعوت به خوشباشی و اباهیگری میکردن، خیلی هم طرفدار داشتن تو جامعه به خصوص تو جوونا. برای که میگه آقا تو هم میتونی یک کاری، من یک فرمولی دارم، هم میتونی مذهبی باشی هم میتونی حالتو بکنی. یه فرمول داشتن، فرمولشون هم این بود که ایمان به عمل ربطی نداره. این فرمول اینا بود، گفت هر کس هر کاری بکنه بازم خوبه، این اسلام همه چی میشه گفت، همه کارا میشه کرد، آخرش هم باز آدم مسلمونه. ربا میشه خورد، دزدی کرد، رشوه گرفت، زنا کرد، همه کار کرد، خیلی اسلام قشنگه. البته از اون طرف یه جریان دیگه تو جهان اسلام بود به نام خوارج. خوارج میگفتن هر کسی یک گناه بکنه کافره، این هر کسی گناه میکرد میگفتن کافر شدی، دوباره توبه کن تا دوباره مسلمان بشی. اما فرهنگ اسلام و قرآن، فرهنگ اهل بیت چی بود وسط؟ میگفتن یک، خطا و ثواب، حق و باطل، عدل و ظلم با هم مساوی نیست، ایمان فقط تو دلت نیست، باید در عملت هم نشون بده خودش. یک، یعنی مرجعه حرف مفت میزنه، اباهیگری و اینا نداریم ما. اما از اون طرف انسان خطاکار است، انسان امکان خطا، حق خطا دارد و وقتی کسی خطا کرد کافر نمیشه، گناه هم کرد کافر نمیشه. و لذا ما تو روایت داریم اگه راجب هیچ کس نگید این حتما جهنمیه، راجب هیچ کس نگید این حتما بهشتیه، قضاوت نمیتونی ما بکنه. بله میگیم آقا هر کس عمل الف رو بکنه بهشتیه، عمل ب رو بکنه جهنمی، اینو میگیم. اما اینکه اون فرد نهایتا چه خواهد شد، تو روایت داریم بعضی یه عمر فساد میکنن ولی از سر جهل، اما در یک لحظه‌ای که به خود میان خداوند میبخشه اینا رو و معکوسش هم داریم. یه اون طرف میونه عبادت میکنه و جهاد میکنه و زحمت میکشه، آخرش همه چی رو به باد میده. بنابراین ما راجع به افراد نباید قضاوت کنیم، حق خطا کردن رو به دیگران رو بدیم، مدارا بکنیم، خودمون بدونیم خطا کاریم، در این حال نگیم حق باطل با هم مساویه.
tebyan.net گنجینه صوتی